صفحه 150. انقلاب سفید و قیام 15 خرداد. پس از ناکام ماندن لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی، انقلاب سفید شاه در 19 دی ماه 41 در همایشی با حضور جمعی از مقامات کشوری و تعدادی از کشاورزان آغاز شد. در این همایش شاه طی سخنانی خطاب به ملت ایران و با یادآوری رسالت سنگینی که بر دوش اوست و همچنین سوگندی که برای حفظ استقلال و اعتلاء میهن یاد کرده است، اصول ششگانه انقلاب سفید را اعلام داشت و تأکید کرد که اصول فوق مستقیماً به همه پرسی یا رفراندوم گذاشته خواهند شد. این اصول عبارت بودند از 1. الغای رژیم ارباب رعیتی بر اساس لایحه اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب 19 دی ماه 1340 و ملحقات آن. 2. ملی کردن جنگل‌ها و مراتع در سراسر کشور. 3. فروش سهام کارخانجات دولتی به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی. 4. سهیم کردن کارگران در منافع کارگاه‌های تولیدی و صنعتی. 5. لایحه اصلاحی قانون انتخابات با هدف اعطای حق رأی به زنان. 6. ایجاد سپاه دانش به منظور تسهیل اجرای قانون تحریمات عمومی و اجباری. البته بعدها اصول دیگری از جمله ایجاد سپاه بهداشت، سپاه ترویج برای آموزش کشاورزی به سبک جدید، ایجاد خانه‌های انصاف در روستاها، ملی کردن منابع آب کشور و اصلاحات اداری به آن افزوده شد. شاه مصمم بود برنامه‌ها و اصول انقلاب سفید را به هر شکل ممکن محقق سازد و با اقتدار کامل به مخالفت‌های احتمالی پاسخ گوید. او مشکل مشروعیت قانونی اصول یاد شده را که در فترت مجلسین سنا و شورای ملی مطرح می شد از طریق توسل به آرای عمومی حل کرد. از همین رو از سوی دولت‌ها و رسانه‌های غربی با استقبال فراوان همراه شد. در داخل کشور نیز تبلیغات گسترده و سازمان یافته‌ای در دفاع از آن و فراخوانی توده‌های ملت جهت مشارکت وسیع در همه پرسی ششم بهمن به راه افتاد. میتینگ‌ها، سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های فراوانی صورت گرفت و نیروهای انتظامی برای برخورد احتمالی با مخالفان به حالت آماده باش در آمدند. اهداف و آرمان‌های انقلاب سفید به طور کلی در 3 سطح سیاسی، اقتصادی و اجتماعی قابل ارزیابی است. به نظر می‌رسد در عرصه سیاسی مهمترین اهداف شاه عبارت بودند از: الف، تضعیف جایگاه نخبگان سیاسی با خاستگاه زمینداری که در سال‌های پس از مشروطه در همه نهادهای سیاسی و ارکان اجتماعی اقتصادی کشور نفوذ بلا منازع داشتند. به تحکیم و تثبیت پایه‌های قدرت شاه به عنوان رهبر بی همتا و بی رقیب سیاسی و پرهیز از اتکای صرف به ساختار اجتماعی ما قبل مدرن. جیم، تلاش برای ورود نخبگانی با پایگاه فن‌سالاری در نهادهای اجرایی. دال، ایجاد ثبات سیاسی با استفاده از شعار انقلاب سفید به منظور اجتناب از بروز انقلاب سرخ. ه، خلع اصلاح اپوزیسیون اعم از نیروهای ملیگرا، چپ و مذهبی و همچنین مخدوش ساختن تحلیل مکانیکی ایده موجود جامعه که شاه را نماینده فئودالیسم تلقی می کرد. در حوزه اقتصادی اهداف شاه عبارت بودند از تغییر الگوی کلان اقتصادی کشور از کشاورزی سنتی و تولیدات دستی به صنایع وابسته، فراهم آوردن زمینه‌های انباشت سرمایه و شکل‌گیری کانون‌های سرمایه‌داری و پیوستن به نظام جهانی سرمایه‌داری با هدف تحقق فرایند نوسازی برای دگرگون ساختن سیمای ایران از یک کشور عقب افتاده و جهان سومی به کشوری قدرتمند، پیشرو و صنعتی بر مبنای یک الگو و برنامه توسعه و تقویت دولت به عنوان کانون بی‌رقیب انباشته سرمایه. از دیدگاه اجتماعی، اهداف کلان انقلاب سفید عبارت بودند از تغییر ترکیب اجتماعی جمعیت ایران، برهم زدن ساختار سنتی ارباب رعیتی، توسعه شهرنشینی و مهاجرت روستاییان به شهرها جهت فعالیت در مراکز صنعتی به عنوان کارگران کارخانه ها، گسترش بوروکراسی، رشد طبقه متوسط جدید به عنوان پایگاه حکومت، توسعه علوم و فنون و گسترش مراکز و مؤسسات وابسته به آنها، تغییرات اجتماعی اقتصادی گسترده‌ای که خواه‌ناخواه از رهگذر بروز انقلاب سفید صورت می‌گرفت، همه نیروهای سیاسی و رهبران مذهبی را به واکنش واداشت. اهمیت موضوع تا آنجا بود که حتی بسیاری از علمای هوادار دولت نیز با نظر مخالفت در آمدند. به همین منظور نشست‌های مختلفی از سوی روحانیون تهران برگزار شد که در یکی از آنها علم نخست وزیر وقت حضور یافت تا به دغدغه‌ها و نگرانی‌های علما پاسخ گوید. اما هنگامی که اخبار مربوط به این نشست به قم و به ویژه به آیت الله خمینی رسید، ایشان به علت نوع واکنشی که روحانیون در این جلسه نشان داده بودند سخت برآشفت و آن را فرصتی برای رژیم دانست که علما را به موقوف خوری متهم کند. به همین دلیل ایشان علمای قم را واداشت تا در اعلامیه‌ها و مواضع خود بیدرنگ آن را تقبیح کند. وی همچنین علما را به یک نشست اضطراری فرا خواند که تیان مقرر شد برای اطلاع بیشتر از جنبه‌های گوناگون انقلاب سفید و همه پرسی مستقیماً با شاه گفتگو شود. در پی این تلاش‌ها رئیس تشریفات دربار و رئیس ساواک در قم با علما دیدار و گفتگو کردند، اما بسیاری از ابهامات موجود همچنان بدون پاسخ ماند. لذا آیت الله روح الله کمالوند به نمایندگی از سوی روحانیون قم به دیدار شاه رفت. وی پس از این دیدار دیدگاه‌های شاه را چنین منعکس کرد: اگر آسمان به زمین بیاید و زمین به آسمان برود، من باید این برنامه را اجرا کنم، زیرا اگر نکنم از بین میروم و کسانی روی کار میآیند و به این کارها دست میزنند که نه تنها هیچ اعتقادی به شما و مرام و مسلک شما ندارند، بلکه مساجد را بر شما خراب خواهند کرد و شما را از بین خواهند برد. و ادامه داد: اگر روحانیون با این برنامه موافقت و همراهی نشان دهند و از کار شکنی دست بردارند، خواسته ها و پیشنهادهای آنها مورد توجه قرار خواهد گرفت. آشکار بود که شاه مصمم است به رغم مخالفت‌های موجود این برنامه را عملی کند. از همین رو بررسی مواضع و دیدگاه‌های جبهه ملی و نهضت آزادی به روشن شدن بحث مجدد مدد می‌رساند. جبهه ملی دوم که در سراسر دوران امینی و علم همچنان برای برگزاری انتخابات آزاد و تشکیل مجلسی مستقل و محدود کردن قدرت شاه در چارچوب قانون اساسی و استقرار نظم تلاش می‌کرد، فی نفس نمی‌توانست با اصلاحات مخالفت کند. از این رو نه با لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی و نه با اصول ظاهراً مترقی انقلاب سفید نتوانست از در مخالفت درآید. البته لغو لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی جبهه ملی را بیش از پیش امیدوار ساخت و مصمم به برگزاری کنگره عمومی کرد. روز چهارم دی ماه 1341 پس از تلاش‌های فراوان، اولین کنگره عمومی جبهه ملی دوم به ریاست افتخاری دکتر مصدق برگزار شد. در این کنگره درباره مسائلی چون تعیین اعضای شورای مرکزی، عضویت نهضت آزادی، تشکیل سازمان سیاسی واحد یا ادامه فعالیت به صورت یک جبهه گفتگو به عمل آمد. اما روند ناگهانی و شتابان تحولات سیاسی، تنش‌های حاد درونی، فقدان برنامه‌ای مشخص در برابر شعارهایی چون رفراندوم و پاره اشتباهات راهبردی و تاکتیکی و سازمانی جبهه را بیش از پیش تضعیف کرد. اندکی بعد جبهه ملی در دوم بهمن اعلامیه انتشار داد که در آن ضمن انتقاد از فقدان آزادی و بی‌اعتنایی رژیم به قانون اساسی و حقوق ملت از مردم ایران خواسته شد که در همه پرسی روز ششم بهمن بگویند اصلاحات آری دیکتاتوری نه، و بدین ترتیب جبهه ملی انقلاب سفید را به عنوان یک طرح سازنده پذیرو و ابتکار عمل سیاسی را از دست داد و به دلیل مشی لایی که خود نتوانست از مبارزات گسترده مخالفان مذهبی علیه برنامه‌های شاه بهره گیرد و با آن همراهی نشان دهد. پس از برگزاری کنگره مذکور، تضادهای درونی جبهه ملی با منازعه بر سر تعیین هیئت‌های نمایندگی بالا گرفت و با اختلاف نظر درباره پذیرش نظریه دکتر مصدق مبنی بر عضویت همه احزاب و تشکل‌های سیاسی مستقل در درون جبهه واحد به شدت ناکارآمد شد. با این همه تلاش‌های ناموفقی برای برگزاری تظاهرات اعتراض‌آمیز در روز ششم بهمن 41، روز برگزاری رفراندوم، ترتیب داد که به دستگیری اعضای شورای مرکزی جبهه و گروهی از فعالان و هواداران آن از جمله تعدادی از دانشجویان منجر شد. در نتیجه جبهه ملی در عمل ناکام ماند و نتوانست در رخدادهای خرداد 42 نقش مؤثری ایفا کند. اما از نگاه نهضت آزادی، انقلاب سفید و اصلاحات ارضی توطئه‌ای بود که از سوی شاه، دولت آمریکا و روشنفکران ناآگاه ایرانی طراحی می‌شد. به باور آنها ساختار جامعه ایران از اساس با نظام فئودالی تفاوت داشت و انقلاب سفید نیز صرفاً تلاشی برای افزایش قدرت سیاسی و تقویت پایه‌های استبدادی شاه بود که می‌کوشید قدرت زمینداران و روحانیون را به سود موقعیت وی قربانی کند و با حذف زمینه‌های رخنه کمونیسم و تقویت حکومت پهلوی آمریکا را خرسند سازد. لذا انقلاب سفید پیش درآمد ویرانی اقتصاد ملی و بی‌ثباتی عمومی بود. با این همه نهضت آزادی با اصل اصلاحات ارضی مخالف نبود و حتی آمادگی داشت در صورت مبتنی بودن بر ضوابط اسلامی که آیت الله طالقانی در باب مالکیت زمین نوشته بود از آن دفاع کند. شورای مرکزی نهضت آزادی نیز در سوم بهمن 1341 در اعلامیه‌ای با عنوان ایران در آستانه یک انقلاب بزرگ و برگرداندن تاریخ خود، برگزاری این همه پرسی را در محیط ارعاب و تهدید فریبکاری بزرگ و مخالف قانون اساسی دانست که به توصیه آمریکا صورت می‌پذیرد. این اعلامیه که بسیار تند روانه بود و از ابعاد گوناگون به تحلیل انقلاب سفید و رفراندوم آن می‌پرداخت، با طرح این پرسش آغاز می‌شد که کی انقلاب می‌کند، چرا و چگونه عمل می‌کند و چه نتایجی حاصل می‌شود. در باب کی انقلاب می‌کند چون این آمده بود: عامل این انقلاب نه دهاتی ها هستند، نه شهری ها، نه ملت، نه مجلس و نه دولت، بلکه یک نفر از شخص پادشاه مملکت. این انقلاب یک پدیده نوظهور تاریخ است، زیرا انقلاب دو طرف دارد. یک طرف طبقه توسری خورده، زجر کشیده، محروم شده، خشمگین شده و مظلوم اجتماع قرار دارند که انقلاب را در برابر طبقه قاهر، قاصه و حاکم ظالم انجام می دهند. اما امروزه هیئت حاکمه و دستگاهی انقلاب می کند که تا دیروز از طریق ارباب‌ها و مالک‌ها و مامورین عالی رتبه دولت، یگانه حامی نظام ارباب رعیتی و فئودالیته و وکیل ساز و برخوردار از اقتصاد برتر و اجحاف مالکیت و سرمایه‌داری بود و در نهایت عاملی است که موجب تمام فشارها و فسادهایی که بر رؤایا و ملت وارد می آید محسوب می شود. انقلاب از این بزرگتر نمی شود که با یک گردش کوچک زمان ضارب خوش زبان مدافع مزروع بی زبان بشود. در باب چرا انقلاب می کنند آمده بود: اقبالها شریف امامیها میآیند تا آنچه را که مورد نظر احزاب دموکراسی و انتخابات است به لجنماری و رسوایی بکشانند. با اشاعه فساد و تعمیم و توسعه اختلاسهای کلان به کلیه دستگاه های کشوری و لشگری پرده ننگ را انقدر بالا میزنند و ارکان دولت و سلطنت را علی‌رغم ادعاهای ثبات سیاسی و اجتماعی ایران آنقدر متزلزل می نمایند که داخل و خارج متوحش می شوند. می ترسند مبادا ملت پرمدارای ایران کاسه صبرش لبریز شود و از اون معجزه انقلاب و قیامی آزاد سر بزند. سیاست فعلی توافقی به باز کردن یک سوپاپ خطر در این دیگه زنگ خورده پوسیده ندارد. دولت امینی را روی کار می آورد. سیاست آمریکا علاقه‌ای به شخص و طبقه ندارد. آنها برنامه مورد نظر خود را می خواهند. طالب اصلاحات ارضی و مبارزه با فساد بودند. برای اینکه جلوی کمونیسم را بگیرند مسافرتی به اروپا و آمریکا به عمل آمد و بعد او قول و قراری مبادله شد که شخص اول مملکت، شخص اول وسط و آخر مملکت و مجری ظاهر و باطن برنامه باشد. نخست وزیری رفت و نوکر حلقه به گوشی به جایش نشست. برنامه باید خالص‌تر در جهت صحیح تعقیب و تسریع شود، در جهت حفظ سلطنت استبدادی از یک طرف و حراست و توسعه منافع استعماری هم از روس و انگلیس و آمریکا از طرف دیگر، توافق همه جانبه کامل و مطمئن. در باب چگونه این انقلاب با مراجعه به آرای عمومی انجام می شود آمده بود. هر فرد عادی از خود می پرسد اگر رفراندوم یا مراجعه به آرای عمومی کار مجاز و صحیحی است، پس چرا همین دستگاه در محاکم به قول خودش قانونی زی صلاحیت جناب آقای دکتر مصدق را به جرم رفراندوم محکوم و محبوس کرد و دکتر اقبال نوکر جانسار میلیون ایران را به اتهام رفراندوم چی بودن از حق نماینده شدن محروم کرد؟ اگر این کار بد و خلاف قانون است، پس چطور شاه مملکت رفراندوم چی می شود؟ سبحان الله، این چه با مد و هوایی است؟ سرانجام اعلامیه با برشمردن ایرادهای بی اساس رفراندوم و تضاد آن با مصالح ملی و قانون اساسی به ارزیابی نتایج و آثار آن پرداخته و در پایان چنین نتیجه می گیرد. نهضت آزادی ایران در خاتمه رو به طبقات شهری و روشنفکر تشنه اصلاحات نموده و میگوید انقلاب از درون باید باشد نه از برون. از انقلاب تصنعی تحمیلی خارجی انتظار و امید نداشته باشید که طرفی بسته شود. صفحه 156 شورای نهضت آزادی ایران تهران 3 بهمن 1341 کوبندگی و صراحت این اعلامیه سبب شد تا همزمان با انتشار آن ابتدا طارقانی و بازرگان و روز بعد یعنی در 4 بهمن دکتر صحابی و به تدریج جمعی از اعضای بلندپایه نهضت آزادی گرفتار حبس شود. طالقانی در این باره چنین نوشته است: روز 3 بهمن ماه 1341 ماموران سازمان امنیت ایران ساواک بدون اجازه و تشریفات قانونی وارد خانه من شدند و مرا با حال کسالت و بیماری به زندان قزل قلعه بردند. به چه گناهی و به چه جرمی و استناد به کدام یک از مواد قوانین اساسی و حقوق بشری؟ هنوز نمیدانم. به این بهانه که روز 6 بهمن قرار است 6 ماده مصوبه در معرض تصویب و رفراندوم گذارده شود تا آزادانه مردم رأی موافق و مخالف خود را ابراز دارند. ما هم که صاحب رأی بودیم و نه خود و نه هیچ مرجع صلاحیت‌دار و نه ملت ما را از محجورین در اظهار نظر نشناخته، چرا باید زندانی شویم و از دادن رأی و اظهار نظر محروم باشیم؟ طالقانی در ادامه می نویسد: به فرض آن که حکومت ما را از زمره مخالفان دانست، آیا می بایست چنین رفتاری از او سر بزند؟ در حالی که من هیچ اظهار نظری نه به صورت اعلامیه و نه سخنرانی نکرده بودم، اگر دولت به اظهار مخالفت علما استناد کند، قاعدتا نباید مقصر تنها شخص من باشم. هرچند بر اساس نص صریح اصل دوم متمم قانون اساسی، علما نسبت به هر طرح و مصوبه قانونی حق اظهار نظر یا رد و قبول آن را دارند. البته پیش از صدور این اعلامیه، طالقانی سخنرانی های مسجد هدایت را در مسیر مخالفت با انقلاب سفید سوق داد. یکی از ماموران ساواک سخنرانی طالقانی را در روز دوم بهمن 41 چنین گزارش کرده است: ما با این رفراندوم که نقش جدید استعمار است و در صد مخالفت میکنیم. طبقه روشنفکر با این جریانات خلاف قانون موافق نیستند. در مملکتی که نه آزادی قلم و نه آزادی مطبوعات وجود داشته و قانون اساسی را زیر پا گذاردن، چه رفراندومی؟ شما در هر چاپخانه‌ای که بروید چند مأمور ساواک را می‌بینید که آنجا ایستادن و از طبع و نشر نشریه‌های جبهه ملی جلوگیری می‌کنند. هیئت حاکمه دروغگو و فاسد ما تبلیغات را در اختیار دارد. روزنامه فرمایشی و دستوری زیر نظر اوست و هرچه دلش می‌خواهد می‌نویسد و می‌گوید امروز چهارمین روز است که علما می‌خواهند نشریه‌ای برای هدایت افکار مردم به چاپ برسانند، ولی به جهاتی که گفته شد موفق نمی‌شوند. وی در ادامه گفتار خود ضمن انتقاد شدید از سیاست‌های دولت و بیان مصادیقی از فساد و انحراف آن، اصل رفراندوم را زیر سوال برد و شایعه تبانی مالکان و روحانیون را که رژیم پیرامون آن تبلیغ می‌کرد از اساس نادرست خوان و بزرگ مالکان را همدست و همکار شاه و علم خوان. او در پایان گفت اگر اصلاحات به مفهوم واقعی صورت پذیرد ما آن موافقیم، اما آنچه در جریان است یک خیمه شب‌بازی است. پس از سخنرانی طالقانی، یکی از حاضران متن فتاوای آقایان آیت الله خمینی و آیت الله شریعت مداری را مبنی بر تحریم رفراندوم قرائت نمود. با توجه به آنچه گفته شد، طالقانی تحت بازجویی قرار گرفت. محور این بازجویی‌ها اصول ششگانه انقلاب سفید بود. بدین ترتیب پس از یک رشته تحقیق و بازجویی، متن کیفرخواستی تهیه شد که در آن ضمن برشمردن مشخصات فردی از شماره شناسنامه تا محل کار و شماره تلفن منزل و مانند آن به سوابق وی اشاره شده بود. او به عضویت در شورای 20 نفره طرفداران مصدق و امضا کننده اعلامیه شورای جبهه ملی و اعلام جرم علیه انتخابات مجلس 20 متهم شد که علاوه بر این در تجدید فعالیت و تظاهرات و میتینگ های جبهه ملی و اجتماعات مصدقی ها در مسجد هدایت و مکان های دیگر حضور فعال داشته و با سخنرانی های خود در این محافل با انجمن های اسلامی اصناف و دانشجویان پیوند استوار داشته است و همواره علیه حکومت با لحنی انتقادآمیز سخن گفته که بارزترین آن شب های جمعه در مسجد هدایت بوده است و در 30 تیر ماه 1340 به اتهام اقدام علیه امنیت داخلی تحت بازپرسی نظامی و بازداشت قرار گرفت و اندکی بعد آزاد شد. اما بلافاصله به دلیل استمرار فعالیت‌های گذشته خود تحت پیگرد قرار گرفت. متهم نیز در اظهارات خود ضمن اشاره به رفت آمد با فدایان اسلام و بازداشت‌های گذشتش معترف به عضویت در جبهه ملی و نهضت آزادی است و درباره رفراندوم اصول ششگانه انقلاب سفید مواضع خود را به لحاظ اجتماعی همان موضع جبهه ملی و به لحاظ دینی همان مواضع آقایان مراجع تقلید می‌داند. لذا رفراندوم را صرفاً در حوزه قانون اساسی و تغییر رژیم لازم می‌شمارد. از آنجا که کشور اسلامی است و قانون اساسی هم تصریح دارد، احتیاج به رفراندوم نیست. او معتقد است درباره اختلافات ملکی اسلام صاحب نظر است و درباره الغای نظام ارباب رعیتی مراجعه به آرای عمومی را لازم نمی‌داند، چرا که اسلام 1400 سال پیش آن را ملغی کرده است. درباره سپاه دانش هم مخالفتی ندارد تا نیازمند مراجعه به آراء عمومی باشد، لذا تأکید می‌کند که در سخنرانی‌های مذهبی‌اش بر اساس وظیفه دینی همه کسانی را که قانون اساسی را زیر پا می‌گذارند مورد حمله قرار می‌دهد و حکومت‌ها را در این باره مسئول می‌شمارد. سپس بازجو نظریه خود را چنین جمع‌بندی می‌کند که نامبرده شخصی بسیار جاه‌طلب، متأسف و علاقه‌مند به جمعیت نهضت آزادی است و برای حصول به نظرات آن از هر اقدام تبلیغ‌آمیز خودداری نمی‌کند و مسجد هدایت را پایگاه توهین و تبلیغ علیه نظام حاکم ساخته است. گاه با اصلاحات ارضی موافقت و گاه به حکم شرع با آن مخالفت می‌ورزد. شاه را مقام غیر مسئول می‌شمارد که حق دخالت در حکومت ندارد. او و نهضت آزادی هوادار سوسیالیسم و تغییر رژیم هستند. به هر حال طالقانی پس از بازجویی‌های اولیه در شهر بانی محکوم شد و به زندان قصر و در نهایت به زندان قزلقله انتقال یافت و تا اوایل خرداد محرم 1342 در زندان به سر برد. شایان ذکر است که با دستگیری سران نهضت آزادی و بازداشت آنها خلأ بزرگی در هدایت این جریان پدید آمد. با این همه بقایای این جمعیت که غالبا از جوانان و دانشجویان تون رو شکل گرفته بودند، با انتشار اعلامیه‌ها و دفاع از مواضع رهبران خود به مناسبت‌های مقتضی مبارزات را ادامه دادند. اما چندی بعد در پی بروز نارامی‌های سیاسی در آستانه قیام 15 خرداد، موج دوم دستگیری سران نهضت آزادی آغاز شد و به بازداشت اعضای فعالان انجامید که به دلیل عدم ارتباط با زندگی نامه آیت الله طالقانی به آن پرداخته نمی شود. در آستانه صدور اعلامیه نهضت آزادی و همچنین دستگیری رهبرانان در روز دوم بهمن 41، آیت الله خمینی در اعلامیه دلایل اصلی مخالفت خود را با رفراندوم، مغایرت با قانون اساسی و شرایط اجرای آن را برشمرد و رفراندوم را در برابر احکام اسلامی بی‌اعتبار دانست. همزمان با اعلامیه آیت الله خمینی از سوی چند تن از مراجع همچون آیات اعظم گلپایگانی، خویی، خانساری، بهبهانی و شریعت مداری نیز اعلامیه هایی در محکومیت و تحریم رفراندوم انتشار یافت. در پی واکنش مخالفت آمیز علما، تظاهرات خیابانی و تجمعات اعتراض آمیز سیاسی در شهرهای مختلف از جمله تهران و قم به راه افتاد. بازار تهران تعطیل شد و شعارهای علیه خفقان حاکم و مباینت رفراندوم و برنامه‌های شاه با اصرار اسلام سر داده شد که در بسیاری از تجمعات پلیس مداخله و جمعی را بازداشت کرد. شاه که می‌دید تبلیغات فزاینده دولت پیرامون اصول و اهداف انقلاب سفید در عزم مخالفان مذهبی تأثیری نبخشیده است، تصمیم گرفت دو روز قبل از همه پرسی به قم مسافرت کند و با سخنرانی در حضور علما و مردم این شهر ثابت کند که مخالفت یک بارچه علما واقعیت ندارد و آنها این حقیقت را با مشارکت در مراسم استقبال وینشان خواهند داد. اما پیش از او علمای قم به پیشاهنگی آیت الله خمینی استقبال از شاه و حضور در آن مراسم را تحریم کردند. بدین ترتیب در حالی که ساواک و فرمانداری قم در تدارک استقبال از شاه و ایجاد طاق نصرت بودند، مخالفان با شعار ما تابع قرآنیم، رفراندوم نمی‌خواهیم، برخی از تصاویر شاه را پاره کردند. با وجود این، شاه روز چهارم بهمن وارد قم شد. هیچ یک از روحانیان برجسته در مراسم استقبال حضور نیافت. حتی توریت آستان حضرت معصومه نیز از شرکت در این مراسم خودداری کرده بود. شاه با مشاهده این صحنه از شدت خشم و برآشفتگی نه تنها از زیارت حرم خودداری ورزید، بلکه در نطق تند خود روحانیون را به باد انتقاد گرفت و آنها را به عنوان یک عده قشری نفهم که مغز آنها از هزار سال پیش تا کنون تکان نخورده، ارتجاع سیاه و مفتخور که در راه انقلاب سنگ می‌اندازند مورد حمله قرار داد. او همچنین نیروهای ملی و همچنین سایر مخالفان خود را محکوم کرد و خطرات ناشی از فعالیت و حضور نیروها را برشمرد. به رغم مخالفت‌های ابراز شده، شاه همه پرسی را در زمان مقرر به اجرا گذاشت و هر نوع مخالفت با رفراندوم را به منزله مبارزه علیه اصلاحات قلمداد کرد. در پی آن جنجال تبلیغاتی گسترده‌ای در داخل و خارج به راه افتاد و صدای مخالفان را موقتاً خاموش ساخت. رئیس جمهور آمریکا و سران بسیاری از ممالک جهان، حتی بلوک شرق، این پیروزی را به شاه تبریک گفتند و مراتب آمادگی خود را برای همکاری در حوزه‌های اقتصادی با ایران ابراز داشتند. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی با پرداخت وام به ایران موافقت کردند و همه محافل رسمی داخلی و خارجی از پیشرفت ایران و نقش مترقی شاه سخن گفتند. در چنین فضایی مقامات روحانی قم به دعوت آیت الله خمینی نشست‌هایی برای تصمیم‌گیری‌های مشترک تشکیل دادند که یکی از مهمترین تصمیم‌های آن تحریم عید نوروز 1342 به عنوان اعضای عمومی بود. بلافاصله مجالس اعضا در خانه‌های علما برپا شد، اما در روز دوم فروردین که به مناسبت سالگرد شهادت امام ششم شیعیان مراسم باشکوهی در مدرسه فیضیه برگزار شده بود، این مراسم مورد تهاجم نیروهای انتظامی قرار گرفت. این نخستین برخورد خشونت‌آمیز رژیم با حوزه‌های علمیه در سال‌های پس از کودتای 28 مرداد بود که با واکنش‌ها و محکومیت شدید قاطبه علما مواجه شد. در این میان واکنش آیت الله خمینی که در کانون مبارزات قرار داشت از همه شدیدتر بود. او ضمن مقایسه این تهاجم با حمله مغول به ایران با فتوای تاریخی خود تقیه را در این شرایط حرام دانست و با این اقدام گام بلندی به سوی پیوند سیاست و دیانت برداشت.